برتر انگلستان این هفته تحت تاثیر بازی حساس تیم‌های لیورپول و منچستر سیتی فردا در ورزشگاه آنفیلد خواهد بود. و رقابت‌های لالیگای اسپانیا، بازی والنسیا و خطافه تموم شد که بر صفر به سود والنسیا. تا دقیقه 55 کادیز هم یک گل تونست به اتلتیکو مادرید بزنه. گرانادا و رئال سوسیداد ساعت 21 بازی خواهند داشت. خیرونا و اوساسونا هم ساعت 23:30 دقیقه.
ورزش ایران.
خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه برنامه ورزش ایران هستین. جناب آقای محسن عسیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر ورزشی تارنمای نسیم، همراه برنامه ورزش ایران هستن. آقای عسیمی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. از ادب و احترام در خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند. فقط تسلیم رو بکنم.
بله، من می‌خواستم اصلاح بکنم. بله، سلام علیکم شما. سلامت باشین. شما سردبیر ورزشی تارنمای تسنیم هستین، آقای محسن عسیمی. آقا سوال مشارکتی امشب ما رو نمیدونم شنیدین نشنیدین. خب من میخوام راجع به در واقع سمت هایی که الان در فدراسیون فوتبال از سوی آقای تاج داره اعلام میشه میخوام صحبت بکنیم. آقای مجید جلالی رو آقای تاج به جدیدن به عنوان مشاور خودش در واقع منصوب کرده، البته با حفظ سمتی که به عنوان مدیر توسعه و پیشرفت فوتبال کشورمون هم در فدراسیون داره. چقدر این سمت ها میتونه کمک بکنه به پیشرفت فوتبال ما؟
ببینید، همیشه در مورد انتخاب افراد مختلف در فدراسیون ها نهادهای مختلف این بحث وجود داره که تا چه اندازه این افراد دارای اختیار عمل هستن و تا چه اندازه میتونن کمک کنن. در حال آقای جلالی به عنوان خب بحث فنی، کمیته فنی هم در واقع مسئولیت دارن و این سوال همیشه پیش میاد که آیا کمیته فنی در باشگاه ها و فدراسیون های ما دارای جایگاه هست یا خیر، یا مدیر توسعه و حالا پیشرفت فوتبال ایران که مسئولیت ایشون بوده و با حفظ سمت مسئولیت جدید رو هم گرفتن، چه ابعادی در نظر میگیره؟ ببینید، وقتی شما توی یک ورزش و فوتبال، حالا فرقی نمیکنه، هر رشته ای دارید فعالیت میکنید، بحث اصلی اینه که طبق برنامه جلو برید. ولی بله، توی ایران متاسفانه ما این برنامه رو نمیبینیم، یا اینکه زمان کافی برای اجرای اون برنامه به هر دلیلی وجود نداره. اینکه افراد با دانش جذب فدراسیون خواهی جاری سالها در سطح اول فوتبال، چه به عنوان فردی تئوری و چه به عنوان فردی که تجربه قهرمانی هم داره در لیگ برتر ما فعالیت کرده. اما اینکه از آقای جلالی میشه احساس که مثلا من مثال میدم میخوام سرمربی تیم ملی رو در رده‌های مختلف انتخاب کنیم از جمله تیم ملی بزرگسالان، آیا اونجا نظر کمیته فنی و رئیس اون و اعضای اون نظر مشورتی هست یا اینکه نه نظر در واقع صاحبه؟ یادتون باشه در زمان بحث اومدن آقای کیروش بوده اسکوچیش، این موضوع بسیار محل اختلاف شد. کمیته در واقع فنی ما یک نظر دیگه ای داشت اما آقای اسکوچیچ،
بله،
ولی فدراسیون فوتبال مسئولان وقت فدراسیون فوتبال نظر دیگه. این همیشه محل اختلافه، در حالی که خب خیلی ها کمیته فنی و یا کسی که مسئولیت اینجوری داره، اعضایی که در کمیته فنی مشغول فعالیت هستن رو به عنوان در واقع فرد نهایی در این قضیه میشناسن. یعنی هر آن چیزی که این افراد میگویند باید و لازم الاجراست از سمت رئیس فدراسیون. طوری که ادعی معتقدن که نه، کمیته فنی به عنوان یک بازوی عمل میکنه که مشورت میده و این در نهایت به دلیل اینکه رئیس فدراسیون باید پاسخگوی عمل کرد باشه، در نهایت این رئیس فدراسیون هستش که این حق رو داره که انتخاب بکنه یا در واقع اون موضوعی که کمیته فنی بهش رأی داده رو رد بکنه. این چالش و در واقع اختلاف همیشه وجود داشته. خیلی وقتا خب اصطلاح معروفی که آقای پروین در مورد کمیته فنی رو به کار برد رو همه ما میدونیم چی بوده. آیا واقعا اون کمیته فنی چه تو باشگاه ما، شما بارها دیدید تو باشگاه بزرگ و ماستر سویس استقلال و توی فدراسیون های مختلف، فکر میکنم همه ما شاهد این موضوع بودیم که عملا کمیته فنی محل مناقشه برانگیزی برای فدراسیون یا اون نهاد تبدیل شده.
بله خب، یعنی یه جورایی میشونیم بگیم که این انتخاب ها فقط یه جورایی بازی با رسانه است دیگه، یعنی اون فردی که انتخاب میشه انقدر آزادی عمل نداره یا اصلا اون سمته انقدر وجود اصلا ماهیت نداره در فدراسیون فوتبال که اصلا بخواد تأثیری بذاره در روند فدراسیون، در پیشرفت فوتبال ما. وگرنه حضور آقای جلالی به عنوان یک آدم باسواد در فوتبال ما قطعا میتونه به فدراسیون فوتبال کمک بکنه.
این به دیدگاه اون رئیس برمیگرده و پاسخ این پرسش رو باید در گذشته زمان بهش رسید.
ولی وقتی به گذشته فدراسیون یعنی برمیگردیم میبینیم دیگه این اتفاقات رو،
چون ورزش ما ساختار مدار نیست و شخص محور و قائمه به شخصه. بنده اگه بیام تو مسئله قرار بگیرم میگم اصلا من قبول ندارم، شاید شما قرار بگید هر اون چیزی که شما میگید درسته، یعنی تعریف مثلا من بخاطر همین عرض کردم که تعریف مشخصی وقتی وجود نداره.
خب از برای چی انتخاب میکنن؟ برای چی اعلام میکنن؟ آقای جلالکی یه سمتی که در فدراسیون داشت.
خب عرض همینه، پاسخ به این پرسش منوط به گذشت زمانه، یعنی ما بعد از گذشت مدتی که به عنوان مثلا تیم های جوان ما و امید ما تکلیفش مشخص نیست، آیا در اون زمان ما توجه میکنیم به این موضوع که آقای جلالی و تیمش چه نظری دارن، یا اینکه میگیم رئیس فدراسیون باید این نظر رو بده؟ این پاسخ این پرسش که شما مطرح کردید در مورد فدراسیون فعلی در الان موقعیت کنونی رو فقط باید با گذشت زمان بهش برسیم. چرا؟ چون الان یه انتخابی انجام شده، ما اگه بخوایم بگیم که این انتخاب یه انتخاب نمایشی هست و یا نه این انتخاب کاملا هوشمندانه هست، شاید در هر دو مورد نتونیم خوب قضاوت کنیم، به خاطر اینکه الان برایندی نیومده که ما رو به این نتیجه برسونه که انتخاب صورت گرفته انتخاب مناسبی بوده و یا اینکه به قول شما مثلا فقط به عنوان یک بحث رسانه‌ای مطرح شده که ما از افراد باسواد استفاده میکنیم. من یادم زمانی آقای جلال چاهپور که بسیار در واقع نظر تئوری در سطح بسیار بالایی قرار دارن و دانش بالایی دارن، به عنوان رئیس کمیته آموزش برسون بود من انتخابشون خیلی زود این سمت رو ترک کردن، چون گفتن که اصلا با این شرایطی که میخواد پیش بره ما نمیتونیم کار کنیم. یعنی شاید اون فرد در اون جایگاه به خاطر همین از که هم سیستم محور نیست، اون فردی که بالای رأس هرم قرار داره میگه آقا من شما رو میارم اینجا که فقط توی جامعه این موضوع باشد که آقای در واقع فلانی با توجه به تخصصش این جو رو جامعه ایجاد کنم که من از اون متخصص استفاده میکنم. این یه بعد قضیه است که با گذشت زمان مثلا نمود آقای چراغپور این موضوع مشخص شد. بعد دوم قضیه اینه که نه، شما میایی و استفاده واقعی و بهینه میبری، اون موقع دیگه میتونی بگی که من به نظر متخصصان هم احترام میذارم، در نهایت البته خودم تصمیم میگیرم، یعنی مشروعیت میپذیرم، دو تا چهار تا میکنم، در نهایت به این دلایل میگم که این نظر متقن هست یا غیر متقن.
بله خیلی متشکرم آقای عصیمی، مرسی از توضیحات شما راجع به این موضوع و بعد ببینیم که زمان چی رو نشان خواهد داد در فدراسیون فوتبال، که ببینیم اصلا آقای مجید جلالی در این سمت میتونه کمک بکنه به فوتبال ما یا نه. خیلی متشکرم، شب بسیار خوبی داشته باشین.
شما هم میتونه شبتون بخیر.
شب شما بخیر. خیلی متشکرم که تا این لحظه شنونده برنامه ورزش ایران بودی. من یک نکته رو خدمتتون اعلام بکنم، برنامه ورزش ایران فعلا فقط تا قبل شروع ماه مبارک رمضان همراه شما خواهد بود. با آغاز ماه مبارک رمضان ما در این 30 شب با شما نخواهیم بود. بعد از پایان ماه مبارک رمضان دوباره با برنامه ورزش ایران از ساعت 19:30 دقیقه با شما خواهیم بود از رادیو ایران. سپاس از همراهی شما، امیدوارم که هفته بسیار خوبی رو آغاز کرده باشین. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. شب شما بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم. این یک تجربه است. شنیدم که درخت از درخت با خبر است. با من گمان دارم که سنگ هم از سنگ و ذره ذره عالم که عاشقان همند، مگر دل تو که بیگانه است با دل من. پدر بزرگ می گفت عشق باید نشون بدی. عشق نگفته باد هواست. باید به کسی که دوستش داری، به یارت، به همسرت نشون بدی احساستو. مگه میشه بی‌اعتنا از کنار یه فرشته رد شد؟ پدر بزرگ خودش همیشه حواسش به مادر بزرگ بود. نمیذاش آب تو دلش تکون بخوره. دستش بود، رفیقش بود. همیشه عشقش رو نشون میداد بهش.
من 34 والا لباسم شستیم، ظرفم شستیم، کمک حالشون بودیم، جارو زدیم، خونه رو ترتمیز کردیم، کمک حالشون بودیم دیگه. به هر حال زن دیگه آدم همکاری باید بکنه دیگه. به هر حال اعلان نگاه نکن، این جوانای ما رو میبینی اینا همشون نمیتونن این کار رو بکنن. تکی توی پیدا میشه نمیکنن این کار رو. ولی ما چرا؟ ما از اون روزی که به خودمون اومدیم به ما یاد دادن که به همسرتون کمک کنین. مادر بزرگامون، مادرامون، پدرامون یاد دادن کمک شالشون باشیم. به هر حال زرل نمی خون آدم. چی زرلی داره؟ همسر آدم میاره با هم مچ باشه، با هم رفاقت کنه، با هم زندگی کنه، رفیق باشه. نمیشه که زن برده که نیست مزرعه بکنه. الان دختر من بچه هاش صبح میاره میذاره خونه ما، الان دیپلم گرفته پسر دانشگاه میره، از خونه ما نمیره خونهشون. صبح میاره 4 صبح میذاره اینجا، 7 صبح میره سر کارش، غروب میاد وقت داره میره. قرار کمک حالشون باید باشی. داماد اونم کار میکنه، حسابی کمکش میکنه. باور کن دختره سر کار تا بیاد لباس میباد شستنی باشه، میرز تو ماشینی باشه، میشوره خشکش میکنه، جمع میکنه، آب گرم کن خراب باشه درست میکنه، این کارا رو میکنه.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا علی، 1 ساعت خدمت کردن در خانه از عبادت 1000 ساله و 1000 حج و 1000 عمر بهتر است. امام علی علیه السلام فرمود روزی در حالی که فاطمه نزدیک من نشسته بود و من عدس پاک می کردم، پیامبر وارد شد و فرمود ای ابوالحسن، مردی که به زن خود در خانه کمک کند، خداوند ثواب 1 سال عبادتی را که روزها روزه باشد و شبها در نماز به او می دهد. هر که در خانه در خدمت خانواده خود باشد و آن را ننگ نداند، خداوند نامش را جزو شهدا می نویسد و ثواب 1000 شهید را در هر روز و شب برای او محاسبه می کند. برای هر قدمی که بر می دارد، ثواب 1 حج عمره می نویسد. یا علی، خدمت کردن به عیال از آزاد کردن 1000 بنده و 1000 جهاد، عیادت 1000 بیمار، شرکت در 1000 نماز جمعه، شرکت در 1000 تشییع جنازه و سیر کردن 1000 گرسنه، پوشاندن 1000 برهنه و گرفتن 1000 اسیر در راه خدا بهتر است. ثواب خدمت کردن به خانواده از 1000 دینار صدقه دادن به درویشان بهتر است. یا علی، هر کسی خدمت کردن به خانواده خود را ننگ نداند، خداوند او را بدون حساب به بهشت داخل می‌کند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
سلام و شب شما بخیر. من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید.
غزه در اوج.
امروز هم میخواهم دوباره مثل همیشه صحبتهایم را با صدای بچه های غزه شروع کنم. ده ها کودک غزه مقابل بیمارستان کویتی رفح تجمع کردند. این کودک ها بشقاب های خالی خودشان را در دست داشتند و در حالی که قاشوهایشان را در آن فرو می بردن به گرسنه ماندن اعتراض می کردند. آنها همچنین پلاکارت هایی دو دستشون بود که روش نوشته شده بود: ای جهان، ما کودکان غزه داریم از گرسنگی میمیریم. این ویدیو بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی دیده شد تا شاید داغ این کودکان بر دل سیاستمداران غربی بنشینند. دردسرها و مشکلات مردم غزه فقط مسائل روزمره و گرسنگی و سلامت و اینها نیست. آنها برای سالها عقب افتادند. اجازه بدید من یک گزارش براتون بخونم از الجزیره.
In 5 months of continuous bombing, Israel has destroyed nearly all of Gaza's higher education system.
خیلی گزارش خوبی بود. توی گزارشی که این چند روزه دیدم، زین بصراوی خبرنگار الجزیره اینو تهیه کرده بود. درباره وضعیت علمی و دانشگاهی این روزهای فلسطینه. این خبرنگار میگه که
12 of 19 universities completely destroyed. 95 professors and PhD holders, 231 teachers and administrators, all killed.
در این حدود 5 ماه بمباران، اسرائیل تقریبا کل نظام آموزشی عالی غزه را از بین برده. 12 دانشگاه از مجموع 19 دانشگاه غزه به کلی ویران شدند. 95 استاد دانشگاه و دارنده مدرک دکترا کشته شدند. از مجموع 88,000 دانشجو، آنهایی که زنده ماندند به هیچ روی نمیتوانند به کلاس برگردند.
Crush hopes for a better future by trying to deplete Palestine's greatest resource.
بله، ظاهرا فلسطینی‌ها از یک جنگ موازی و سازمانیافته ضد آموزش سخن میگن. انگار که گروهی از سربازان صهیونیست فقط مخصوصا مدارس و دانشگاه رو نابود می‌کنن. خب اجازه بدید از موضوع اصلی این روزا هم بیشتر براتون بگم. اونم بحث آتش بس در غزه است. موضوعی که خیلی‌ها می‌پرسن به نتیجه خواهد رسید یا نه. ظاهرا جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای گفته هیئت جنبش حماس که به قاهره سفر کرده برای مشورت با رهبران جنبش پایتخت مصر را ترک کرده است. از آن طرف بایدن در گفتگوی کوتاه گفته بود که احتمال آتش بس قبل از رمضان کم شده است. در چند روز گذشته خیلی رسانه‌های جهان روی قضیه مانو می‌دارن که بالاخره باید تا رمضان تکلیف مشخص بشه. حتی رسانه‌های حامی صهیونیست‌ها از رمضان می‌ترسیدن. جالب بود برام که اونها معتقد بودن که در رمضان انرژی فلسطینی ها و کشورهای اسلامی برای مبارزه بیشتر میشه. این نکته خیلی جالبی بود. اینو کارشناس شبکه اینترنشنال که شبکه ضد ایرانی هم هست گفته.
و مسئله دیگری که پیش میاد و ما با اون روبرو هستیم فرارسیدن ماه رمضانه. از سمت دیگه ماه رمضان و فرارسیدن اون میتونه یک اجماع کلی در جهان عرب و در جهان اسلام ایجاد کنه علیه اسرائیل و فشارهای بین المللی رو افزایش بده.
در خود امریکا اما فضا کاملا متفاوته. از یک سو ما برخی سناتورها رو داریم مانند برنی سندرز که خیلی صحبت کرده و گفته که تلاش‌های بایدن کافی نیست.
The American people understand a simple truth that we here in the nation's capital and Netanyahu's inhumane war while at the same time as we say how terrible it is.
آقای سندرز گفته که واشنگتن در اتفاقات غزه شریک است.
It is absurd to criticize
جنگ اسرائیل علیه مردم غزه یکی از بزرگترین بحران‌های انسانی تاریخ است. این که از یک سو از جنگ غیر انسانی نتانیاهو انتقاد کنیم و از سوی دیگر 10 میلیارد دلار به او کمک کنیم اقدامی پوچ و ریاکارانه است. این یک سناتور امریکایی بود، اما یک سیاستمدار معروف امریکایی به نام جان بولتون که احتمالاً همتون می‌شناسید، اون آقایی که سیاست‌های ضد ایرانی معروفی دم داره و قبلا مشاور امنیت ملی امریکا بوده، با رادیو تایمز در امریکا گفتگو کرده. اونجا گفته که اگر اسرائیل اجازه دستیابی به اهداف نظامی خود را نیابد، در آینده نزدیک شاهد حمله دیگر مشابه حمله 7 اکتبر خواهیم بود. به نظرم سریع‌ترین راه برای پایان دادن به این جنگ پیروزی اسرائیل است. به عبارت آقای جان بولتون از هیچ آتش‌بس حمایت نکرده. او در ادامه صحبت‌هاش هم که خیلی مفصل بود به ایران هم اشاره کرد که بد نیست براتون بگم این تیکش رو ترجمه کنم. آقای جان بولتون گفته که
This is not a Hamas war against Israel. This is not a Palestinian war against Israel. This is not an Arab war against Israel.
این جنگ حماس با اسرائیل نیست. جنگ فلسطین هم با اسرائیل نیست. جنگ جهان عرب هم با اسرائیل نیست.
This is an Iranian war against Israel through a number of surrogate terrorist organizations like Hamas, like the Houthis in Yemen.
بلکه این جنگ ایران علیه اسرائیل است. آن هم از طریق تعداد زیادی سازمان‌های تروریستی نیابتی همچون حماس، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و گروه‌های شبه نظامی شیعه در عراق و سوریه. ایران کانون همه ایناست. این هم دو تا روایت متفاوت از داخل امریکا بود که برای شما گفتم. اما تظاهرات های به نفع فلسطین در امریکا همچنان ادامه داره، یعنی افکار عمومی در امریکا کاملا ضد جنگه و آقای بایدن هم چون در انتخابات پیش رو نیاز داره به رأی مسلمان ها خیلی تحت فشاره.
They urged President Biden to call for an immediate ceasefire and end Israel's blockade of Gaza.
پیش از سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور امریکا در کنگره صدها نفر در برابر ساختمان کنگره این کشور تظاهرات کردند. اینجا صدای معترضانی که میگه دیگر بس است، دیگر بس است، دیگر بس است. و گروهی از تظاهر کنندگان میگفتند میراث بایدن نسل کشی است. این شعارها هرچه به ایام انتخابات نزدیکتر میشیم قطعا رادیکالتر و تندتر خواهد شد و همه امید دارن که سیاستمداران امریکایی خب بالاخره یکم فشار رو بر اسرائیل بیشتر کنن، همچنین به خاطر اینکه دیگر کشورها دیگه از این شیوه بازی امریکا راضی نیستن. حتی چینی ها صداشون در اومده. میدونیم که چینی ها معمولا در تحولات بین المللی خودشون رو بی‌طرف میگیرن. وزیر خارجه چین درباره غزه صحبت کرد و این جنگ رو مایه شرمسازی تمدن خونده. آقای وانگ یی گفته
چین قاطعانه از آرمان مردم فلسطین برای بازپسگیری حقوق مشروع خود حمایت می‌کند و همیشه به یک راه حل جامع، عادل و پایدار برای مسئله فلسطین متحد است. ما از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد حمایت می‌کنیم و از برخی اعضای شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم که موانعی را برای این اهداف ایجاد نکنند.
اتفاقات داره میفته ولی همه چشمشون هست که ببینن آتش بس به کجا میرسه. در ایران اما من خبرها رو مربوط به غزه پیگیری میکردم، دیدم که رهبر انقلاب در دیداری که پنجشنبه با خبرگان رهبری داشتن اونجا به موضوع غزه اشاره کردن، در پی سیاست کلانی که ایران در مبارزه با استکبار داره موضوع غزه رو مطرح کردن. تحلیل رهبر انقلاب رو با هم بشنویم.
یک ملتی صاحب سرزمینی در خانه خود، در سرزمین خود مورد یک چنین ظلم بزرگی قرار می گیرند، زنشون، کودکشون، خانوادشون، خانهشون، زیرساختشون، داراییشون با بیرحمی تمام، با سنگدلی تمام نابود میشه، از بین میره و کشورهایی تماشا می کنن، نه فقط معارضه نمی کنن، ممانعت نمی کنن، بلکه حتی کمک می کنن. آمریکا کمک می کنه، انگلیس کمک می کنه، بعضی کشورهای دیگر اروپایی کمک می کنن. ما حرفمون اینه، ما با این مخالفیم.
امیدوارم تا قبل از رمضان اتفاقات خوبی بیفته. اگرچه امید کمتر شده، اما هنوز هم باید امیدوار بود تا مردم و زنان و کودکان غزه بتوانند سحرها و افطارهای زیبایی در رمضان داشته باشند. همه با هم دعا کنیم.
من هر روز بیشتر وقتمو صرف یافتن خبرهای مهم درباره غزه میکنم. فردا شب همین موقع در خدمت شما هستم تا خبرهای بیشتری براتون بگم. پس هر شب همین موقع همراه من باشید.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا، لحظه‌هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه‌های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
به نظر من زیادی مجازی شده.
انگار حواسمون رو دارن از چیز مهم پس میکنن.
زبان فارسی زمانی که عامل تو
همه خانواده ای که نشستیم همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه. بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر
من بارها درک کردم
که چنبره رنگ و لعاب مفاهیم و ارزش‌های غربی تسخیر بشن و بعد داخل کشور شبکه سازی میکنن از امکانات مثل شبکه‌های اجتماعی.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام و شبتون بخیر. اینجا رادیو ایرانه و این برنامه هم رویای اندلس. افتخار دارم امروز چهارشنبه به همراه همکارانم از رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز مهمان خانه های شما باشم. ماراتون انتخابات 11 اسفند ماه با برگزاری بی‌نقص و همچنین شرکت دشمن شکن ملت ایران به پایان رسید و به یکی از ماندگارترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. حضور 25 میلیونی مردم در این انتخابات نشان داد که انقلاب اسلامی در آستانه 46مین بهار عمر خود همچنان با اقتدار و با اتکا به عنایات الهی و پشتوانه مردمی قادر است که حرکت خود را در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب به پیش ببرد. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که از حدود یک سال گذشته حدود 260 شبکه ماهواره‌ای و رسانه‌های دیداری و شنیداری استکبار جهانی و دشمنان انقلاب تلاش کردند با افزایش ناامیدی در جامعه و بدبین کردن مردم و جوانان به نهادهای انقلابی و سیاه‌نمایی اوضاع اقتصادی کشور و تخریب چهره‌های مردمی به نوعی مردم را از حضور در انتخابات منع کنند. چیزی که باقی ماند اما حضور گسترده و بیش از 25 میلیونی ملت ایران در انتخابات و شکست و سرخوردگی دشمنان این ملک و ملت بود. این انتخابات درس‌ها و عبرت‌ها و پیام‌ها و پیامدهای مهمی در خود نهفته داشت که در برنامه امشب رویای اندلس بیشتر به آن